تعریف کنه که در این میون نقش وزارت میراث فرهنگی نقش بسیار برجسته‌ای هست که ای کاش در برنامه امروز شما از این وزارت خونه هم نماینده‌ای حضور داشتن یا داشته باشن که برنامه‌های این وزارت خونه رو هم به نوعی مطرح بکنن. این بسته مشوق‌ها موجب خواهد شد که این اقتصاد خدای ناخواسته در حین کرونا دچار تزلزل و از هم پاشیدگی نشه و به یک اقتصاد استندبای و اقتصاد منتظر تبدیل بشه. مثلا باور من بر این هست که ما در حوزه حمایت از نگهداری اماکن، در حوزه حمایت از نگهداری بخش اجباری نیروی انسانی اماکن، در حوزه حمایت از تأمین انرژی اماکن و امنیت اماکن و مواردی از این دست می توانیم مشوق‌هایی رو تعریف کنیم. حتی می توانیم موضوع پیش خرید خدمات از بخش گردشگری رو در دستور کار قرار بدیم. این ایده از این جهت بود که آقای یعقوب‌زاده تو حوزه گردشگری هتلی دارن، فعالیتی دارن، میتونن از الان پیش فروش خدمات 10 ماه آینده، 15 ماه آینده، 24 ماه آینده رو به ترتیب در دستور کار قرار بدن با تخفیف هایی که در نظر میگیرن و اون آپشن هایی که مد نظر هست که گردشگران از الان بتونن خرید خدمت رو برای اون بازه زمانی انجام بدن با قیمت مناسبتر. این شیوه هم موجب میشه که گردشگر در اقتصاد محیط گردشگری تأثیر گذار باشه و هم این که شما به نوعی جلب و جذب مشتری در بازه زمانی پسا کرونا رو انجام دادید. من باورم بر اینه که هم نهاد دولت میتونه در این حوزه کمک کننده باشه بر اساس اون بسته مشوقایی که عرض کردم و هم به ویژه خود کارآفرینان عزیزی که در صنعت گردشگری فعال هستند.
بله.
با طرح‌هایی از این دست که مثلا بحث پیش فروش خدمات، بحث برگزاری رویدادهای مجازی، بحث تبدیل مکانهای گردشگری به فضاهایی که قابل در حقیقت اجرا باشه در شرایط کرونایی و امثال هم میتونن از این دوران سخت حینا کرونا عبور کنن. ولی در یک جمله اگه بخوام عرض بکنم، باور من بر اینه که در پسا کرونا اقتصاد گردشگری رشد تا 17 برابری رو طی خواهد کرد. این برآوردی است که همه کارشناسان حوزه کسب و کار و کارآفرینی انجام دادن و برخی از اونها تا 20 برابر رو هم پیش بینی کردن، چون یک تقاضای انباشته و یک عقده روانی در ذهن گردشگران ایجاد شده و این به یک باره تقاضاش بعد از کرونا مطرح خواهد شد و اون موقع ممکنه شما جا پیدا کردن توی یک هتل براتون بسیار سخت باشه. بزن خواهشم اینه که هم امثال آقای یعقوب‌زاده عزیز که در این حوزه گردشگر هستن، گردشگر پذیر هستن و فعال هستن و کارآفرین محسوب میشن و هم نهاد دولت توامان به این موضوع الگوهای حمایت از صنعت گردشگری در حین کرونا توجه داشته باشن که انشاءالله بعد از این واکسیناسیونی که در دنیا داره اتفاق میفته و افزایش دانش پزشکی خوبی که در دنیا روی داده و اینکه تا حدودی بشر یاد گرفته چگونه میتواند زندگی مسالمت آمیزی با ویروس کرونا داشته باشه، بتونیم این اقتصاد رو به سرمنزل مقصود بهتری برسونیم.
ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر خانی. گردشگری در کرونا و پسا کرونا با همراهی آقایان دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و مهندس بهشتی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، همینک در نقد امروز. دوستان همراه برنامه نقد امروز رو از رادیو فرهنگ میشنوید. موضوع امروز برنامه ما گردشگری در کرونا و پسا کرونا است و میهمانان ما روی خط تلفن جناب آقای دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، و جناب آقای رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران روی خط تلفن همراه برنامه ما هستند. اما آقای یعقوب‌زاده، در مورد آسیب‌های اقتصادی صحبت کردیم، اما حضرت علی بفرمایید که آسیب‌های فرهنگی که در شرایط فعلی به گردشگری وارد خواهد شد رو اگر بخوایم بررسی بکنیم از منظر گردشگری، شما بفرمایید نظراتتون رو.
بله، خدمت شما عرض کنم که تو حوزه فرهنگی کلن اساساً گردشگری به نوعی یک فعالیت فرهنگی هم محسوب میشه، جدای از جنبه‌های مثبت اقتصادی که داره. و خب البته دهه هاست که راجبش بحث هست که بیشتر آیا گردشگری باید یک مقوله اقتصادی ببینیم یا فرهنگی. حالا از منظر فرهنگی بنده عرض میکنم. ببینید، خب ایران اصلا در حوزه گردشگری در واقع بیشتر به عنوان یک کشور یا بگیم یک فرهنگ و تمدن فرهنگ ساز و جاذبه‌های فرهنگی متعدد که خیلیشون قدمت بیشتر از حتی شاید چون همه کشورها دارن، بنابراین به این شکل شناخته شده ایران. خب از طرف دیگه یه بحثی که وجود داره، گردشگری میرو میشه به عنوان یک مقوله فرهنگی دید به این واسطه که باعث افزایش دانش و شناخت افراد از اماکن، از تاریخشون، از جاذبه های فرهنگی، از حوزه هایی که به نوعی باعث یا به عبارت موجب جلب گردشگران میشه، از جمله صنایع دستی، کارگاه‌های صنایع دستی، و به طور کلی بخوام بگیم میراث فرهنگی چه ملموس و چه ناملموسی که در جای جای ایران وجود داره، در واقع میشه گفت ایران به نوعی شناخته میشه و از این منظر داره جاذبه‌های فراوان هست. و از طرف دیگه هم خود سفر کردن به نوعی یک فرهنگ محسوب میشه، افرادی که علاقمندن از هر فرصتی استفاده بکنند یا بخشی از در واقع سبد هزینه هاشون رو همیشه اختصاص به سفر بدن، خود این هم به نوعی یک نوع رفتار هست، به نوعی یک بخشی یا جزئی از فرهنگ هر کشور یا یک ملت میتونه محسوب بشه. اما در این زمینه ها خب به طب این شرایطی که پدید اومده، شرایط کرونایی که ما الان باش مواجه هستیم، و وقتی که آسیب میرسونه به حوزه گردشگری، قاعدتاً از سوی دیگه میتونیم بگیم به بخش فرهنگ هم به نوعی آسیب، به طور کلی فرهنگ با مفهوم در واقع کلیش میتونه آسیب برسونه. خیلی از اماکن و جاذبه های ما به واسطه این که گردشگران کمتری در اونجا حضور پیدا کردن در این مدت، در یک سال و نیم اخیر، خب یه بخشی از هزینه های خودشون رو، چه هزینه های پرسنلی و چه بحثایی مثل محافظت، مرمت و امثال اون، حاصل از حضور گردشگران بود و اینها الان دارن در واقع آسیب میبینند. یعنی خیلی از این اماکن، به ویژه اونهایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو در واقع ثبت شدن، به واسطه این کاهش درآمدها باعث در واقع این شده که یه مقدار محافظت از اون اماکن براشون سخت بشه و این به طور کلی میتونه به نوعی به میراث فرهنگی ما و به طور باز هم کلانتر، در سطح کلانتر، به فرهنگ ما آسیب برسونه. بنابراین تو این زمینه باز همون الگو رو از این جهت عرض کردم، چون موانع گردشگری خود تو کشور ما همیشه بوده هست و سالها راجبش داره بحث میشه، صحبت میشه، موارد مختلف مطرح شده، از اون احساس ناامنی که در بین ملل دیگه نسبت به ایران، یعنی از اینکه ایران کشور ناامن نیست، گرچه ما میدونیم نیست، اما حس ناامنی، احساس ناامنی همچنان وجود داره گرفته، تا حالا کمبود امکانات و حالا یه مقدار شرایطی که میتونه باعث تسهیل در سفر کردن بشه، اینا همیشه در کشور ما بوده، بعضیش مرتفع شده، بعضیش که خب نه، همچنان باید بیشتر از اینها بهش توجه بشه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که تو این شرایط حتما دولت، همونطور که آقای دکتر خانی به درستی اشاره کردن، یک جایی ببینید دولت هست. ما الگو رو از این جهت عرض می‌کنم، خیلی از کشورها با فعال کردن و حمایت از این جیوها از گروه ها، از کانون هایی که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و به هر حال بخش هایی که به نوعی به سفر و گردشگری مرتبط هستن دارن حمایت میکنن، بخشی از تصویرگری، بخشی از اقدامات اجرایی عملیاتی، یعنی حوزه عملیاتی رو به اونها سپردن. بنابراین اونها یاد گرفتن چگونه میتونن غیر از حمایت های دولت که شاید چندان زیاد نباشه اما شاید یه بخشی اطمینان بخش باشه براشون، یاد گرفتن چگونه بتونن از حامیان دیگه هم استفاده بکنن، بهره ببرن، حمایت بشن. در کشور ما در حوزه گردشگری سال هاست که این موضوع داره بهش پرداخته میشه، حالا خیلی نمیخوام بگم زیاد، اما از جمله ما جزو مراکزی بودیم که این موضوع خیلی پرداختیم. مثلا ما گرد همایی کانون های تمام کانون های کشور رو 5 بار تا حالا اینها رو در یک جا گرد آوردیم، مواردشون مدارکشون رو بگن و خیلی از اینها همیشه معترض بودن که ما داریم در این حوزه فعالیت میکنیم، داریم دوباره یا به عبارتی سختی بخشی از حوزه گردشگری رو ما به دوش میکشیم، اما مثلا خیلی از برنامه هایی که داریم باعث تقویت هم فعالیت خودمون و هم حوزه گردشگری میشه، هیچ گونه حمایتی از سوی مسئولان و متولیان نمیشه. صحبت از الگو میکنم، میریم بررسی میکنیم، مثلا در همین کشور ترکیه خیلی از این فعالیت های مربوط به گردشگری رو، فرهنگ سازی در این حوزه رو، اساسا سفر به چه نحوی صورت بگیره، با چقدر میشه، چگونه اقدام کرد یا کارهای انجام داد که هزینه کمتری داشته باشه اما نتایج بهتری رو برای اونها داشته باشه، باعث افزایش بیشتر دانششون بشه، باعث افزایش بیشتر حس مسئولیت نسبت به اماکن میراثی و گردشگری ما بشه، در واقع اینها دارن توی این حوزه فعالیت میکنن اما میگن هیچ وقت هیچ گونه حمایتی از ما نمیشه. و مثلا مرکزی مثل ما که متولی اصلی نیستیم 5 بار تا حالا در سطح کل کشور اومدیم اینها رو جمع کردیم، یک بار 640 تا کانون رو ما تونستیم جمع آوری بکنیم، مواردشون، مسائلشون، مشکلاتشون رو بپرسیم. اما خب از لحاظ مالی حتما نیازه که باز عرض میکنم آقای خانی اشاره کردم به کشورهای که میگم الگو باید بگیریم مثل ترکیه، امارات، اینها تو این شرایط به ویژه در ماهای ابتدایی که کرونا اومده بود، ویروس کرونا به هر حال شروع پیدا کرده بود، اونها اومدن از طریق بسته های تشویقی مثلا اومدن وام های بی بهره دادن، یعنی وامی که کلا پرداختش 3 ساله 5 ساله باشه بدون هیچ گونه بهره ای، در برخی از موارد که احساس میکردن تأثیر بهتر و بیشتری میتونه داشته باشه حتی اومدن در واقع حمایت های مالی بدون اینکه بخوان دوباره باز پرداخت بشه به اونها انجام دادن. اما در کشور ما این اتفاق به اون شکل نیفتاده، یعنی به اون شکل که چرس کنم در واقع میشه گفت در حد شاید صفر باشه هنوز. یا مورد دیگه که مطرح بوده کارت اعتباری بوده که برای سفر باشه، سالها جسته و گریخته در گوشه و کنار هست. اینو خیلی از کشورهای دیگه مثل باز کشورهای مثل ترکیه، امارات، ببین من فرانسه، اینها رو مثلا من دارم کشورهای همسایه خودمون مثال میذارم که همین در دم دست ماست، ما میتونیم بهتر بیایم شرایط اونها رو یا اقداماتی که انجام دادن رو بررسی بکنیم. اونها اومدن در واقع کارت‌های اعتباری رو گسترش دادن که فقط با قصد سفر باشه و بسیار هم کم بهره است، که خود این در واقع باعث این میشه که خیلی از افراد که اگر امکان مالیشون براشون فراهم نیست از طریق این کارت‌های اعتباری به سفر برن، هزینه بکنن و بازپرداختش به یک سال تا 3 ساله هست. مواردی از این دست خیلی زیاد هست که باید در واقع بهش توجه بشه. چون من بیشتر خواستم امروز با نگاه آسیب‌شناسانه باشه ولی باز هم تصریح کردم به نوعی خود نگهداری بکنم، خروقلی از خیلی از گفتن یا بازگویی خیلی از این آسیب ها در حد مثلا حالا خیلی شدیدش خودداری بکنم، اما واقعیتش این هست که حتما باید مسئول و متولی مربوطه، در اینجا مشخصا در اولویت اول یعنی عنوان اول وزارت میراث هست، باید در این زمینه دلسوزانه تر، جدی تر و در واقع خیلی با یعنی به شکل کاملا عملیاتی تری اقداماتی رو انجام میداد و انجام بده. چون هنوز ما این ویروس از برطرف که نشده، شاید 6 ماه 1 سال 2 سال دیگه ممکنه طول بکشه. واقعا الان برنامه این دوستان چی هست و وقتی ما با این موج شدید و بسیار چند برابری که همینطور آقای خانی گفتن 17 تا 20 برابر هم ممکنه باشه، بله دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه یک سال و نیم دو سال در حد بسیار کمش بوده، حالا یه موقعی خودش از بیشتر شده باشه، اما به طور کلی تو این دو سال آمار بیانگر این هستش که گردشگری به شدت کاهش پیدا کرده تا ماهای اولیش که بماند به زیر 10% هم رسیده بود و حتی گردشگری بین‌المللی به صفر رسیده بود. وقتی شرایط بهتری فراهم بشه که خب به هر حال با این واکسیناسیون یه مقدار اوضاع بهتر خواهد شد، ما واقعا با یه موج شدید سفر مواجه خواهیم شد. الان آیا بسترهای لازم فراهم هست؟ آیا ما میتونیم جوابگوی سفر موج شدید و یا سفرهای بسیار زیادی که بعد از بهبود این شرایط موجود ما باش مواجه خواهیم بود، آیا الان آمادگی داریم که مثلا یک سال بعد ممکنه از در واقع این ظرفیت هایی که ما داریم ممکنه تعداد گردشگران داخلی ما به 15-20 و همینطور که 17-20 برابری که آقای دکتر فرمودند مواجه بشیم؟ بنابراین این دو وزارتخانه‌ای که متعلق به دولت 11 بود آیا بسترهایی رو فراهم کرد برای دولت در حوزه گردشگری، برای اینکه در واقع 6 ماه بعد، 3 ماه بعد، 1 سال بعد باید چه کار بکنن؟ به نظر میرسه که در حد بسیار، اگرم بودی در حد اندک بوده. از سوی دیگه باید بگیم دولت جدید نه صرفا در حد حرف، گردشگری واقعیتی است که باید بپذیریم. گردشگری در حوزه در واقع اقتصاد کشور، فرهنگ کشور بسیار تأثیرگذار هست. این تأثیرات هم جنبه اقتصادی داره و هم جنبه فرهنگی داره، هم جنبه روانی داره، هم جنبه زیست محیطی داره و حتی میتونه منجر تعاملات بیشتر با برخی از کشورها بشه. اما این دولت جدید، ما انتظارمون این هست، ما واقعا یعنی خواستار اون هستیم که دولت جدید به این حوزه گردشگری بیشتر و به شکل عملیاتی تری بهش توجه بکنه و قطعا آثار حاصله از این توجه بیشتر در همه ابعاد کشور تاثیرگذار هست، از جمله در حوزه اقتصاد و از جمله سهمی که در تولید ناخالص ملی ما داره، خب به تبع اون میتونه باعث افزایش تولید ناخالص ملی در کشور ما، باعث افزایش اشتغال در کشور ما بشه و یک شادابی و نشاط هم که از بعد روانی باید بهش توجه بکنه میتونه ایجاد بکنه. بنابراین حتما باید این موارد مورد توجه، حالا بگیم مسئولان فعلی که خب جای خود، و بهتر بگیم مسئولان آینده در حوزه گردشگری باشه و انشاءالله که ما 2 سال بعد بیایم بگیم که چقدر اقدامات خوب بوده و چقدر تونستیم در واقع از این شرایط استفاده خوبی ببریم و بهینه ببریم.
انشاءالله. ممنونیم از شما جناب یعقوب زاده و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما و انشاءالله که همیشه موفق و سلامت باشید.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ممنونیم از شما، سپاسگزاریم آقای دکتر خانی و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
گردشگری در کرونا و پسا کرونا با همراهی آقایان دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، و مهندس بهشتی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، همینک در نقد امروز.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز از این شبکه تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع گردشگری در کرونا و پسا کرونا. میهمانی که روی خط تلفن ما حضور داشتن جناب آقای رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، و جناب آقای دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار. و اما میهمان دیگری که روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستن جناب آقای مهندس بهشتی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. آقای بهشتی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
آقای بهشتی، با توجه به اینکه حضرت عالی پیشکسوت هستید در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، چه راهکاری میتونید ارائه بدید در راستای توسعه گردشگری در پسا کرونا؟
عرض میکنم خدمت شما، اول خب توجه بکنیم که در این کرونا چه مثلا عوارضی رو از خودش باقی گذاشته. ببینید، ما اوائلی که این کرونا شروع پیدا کرده بود، خب خیلی ها در نظر ایران، در سطح جهان، تصورشون این بود که این موضوع که مثلا ظرف 2 هفته مثلا جمع و جور میشه. خورد خورد بود که دنیا متوجه شد که با یک بحران خیلی جدی‌تر در واقع مواجهه و طولانی مدت در واقع گرفتار این بحران خواهد. خب ببینید اصولا بحران‌های خصوصیت که دارن اینه که نقطه آغاز دارن نقطه پایان، یعنی بالاخره یه روزی میشه که ما دیگه در شرایط کرونا سر نخواهیم برد. یعنی حالا این ممکنه کوتاه باشه ممکنه طولانی. الان تقریبا روشن شده که بالاخره ما یه موضوع جدی طولانی در واقع طرف هستیم. الان یه سالانی اینه که از قضیه کرونا گذشته و هنوز ما در واقع احتمال میگیم که مثلا یک سال دیگه درگیر با کرونا خواهیم بود، احتمال داره بیشتر هم بشه. خب این یه نکاتی رو مشخص میکنه. ببینید ما معمولا قبل از شرایط بحرانی در یه شرایط نرمال به سر میبریم. در شرایط نرمال ما در همه زمینه ها یک الگوهایی در واقع باش مواجه هستیم، یک سبک زندگی رو در واقع باش مواجه هستیم. این سبک زندگی فقط در خانه انعکاس نداره، در آموزش، در اداره، در همه چی، در گشت و گذار، سفر، در همه چی انعکاس داره.
بله.
خب وقتی که بحران طولانی میشه از جمله عوارضش اینه که درسته که بالاخره یه وقت تمام میشه و موقع شرایط نرمال میرسیم، ولی باید توجه بکنیم که هر چقدر بحران عمیق‌تر، فراگیرتر و طولانی‌تر باشه شرایط نرمال بعدی متفاوت با نرمال قبلی میشه. یعنی ما با یک شرایط نرمال جدیدی در پسا کرونا مواجه خواهیم بود. یعنی مفهوم سفر، اصولا حجم سفر، همه اینا دچار دگرگونی میشه. بسیاری چیزاش هم مثلا نمیشه حد زد، نمیشه در واقع تخمین زد، ولی اینو باید حواسمون باشه که ما به شرایط نرمال قبل بر نمیگردیم.
بله.
یک سری اصولی باقی میمونه، ولی بالاخره در سبک جریان گردشگری در سطح بین‌المللی یه تغییراتی عملا اتفاق خواهد افتاد. خب حالا ما وضعیتی که داشتیم در شرایط قبل از کرونا چی بود؟ در وضعیت نرمالمون ما مواجه با در واقع یک آسیب‌هایی بودیم. کشور ما عملا ما مواجه با این بودیم که به دلیل بحث تحریم‌ها، به دلیل رفتاری که امریکا و کشور غربی داشتن با ایران، عملا اتفاقی که افتاد این بود که با خروج امریکا عملا گردشگری در کشور ما تعطیل شد. یعنی چی؟ یعنی تمام تلاش و دستگاه‌هایی که دستندرکاران حوزه گردشگری از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تا تک تک کسانی که در حوزه‌های مختلف گردشگری فعالیت می‌کردند عملا یک جور مواجهه با رکود شدن. یعنی ما شاهد این بودیم که بسیاری از تورها عملا لغو کردن و ظرفیت به اصطلاح پذیرایی ما عملا معطل باقی ماند و خیلی این اتفاق ها عملا افتاد. خب در پسا کرونا ممکنه همچین وضعی همچنان باقی باشه. یعنی اینطوری نیست که ما شرایطمون مثلا مثل ترکیه یا مثلا مثل مالزی یا مثل جاهای دیگه است. ما یه شرایط خاصی داریم. ما در واقع بعد درسته که صحبت از پسا کرونا می‌کنیم، بعد صحبت از پسا اون موانعی که مانع توسعه گردشگری در کشور میشه، هم از موانع داخلی و موانع بین‌المللی، خصوصا موانع بین‌المللی، باید توجه به این قضایا باید داشته باشیم. یعنی متوجه باشیم که درسته که گردشگری از یک ظرفیت بالای فرهنگی، امنیتی، اقتصادی برخوردار هست، ولی همه اینها مقبول است به اینه که اون موانع در واقع مرتفع بشه. چون چرا؟ به خاطر اینکه گردشگری در عین همه به اصطلاح پربار بودن درخت گردشگری ولی بسیار هم ترسوه. یعنی در برابر کوچکترین بحران واکنشش عقب نشینی است. یعنی خلاصش این هستش که ما در شرایط پس کرونا باید در واقع، یعنی از حالا در واقع باید تلاش بکنیم که اون موانع هستی که مانع به سبب رونق گردشگری میشه، چه در جنبه‌های داخلی چه در جنبه‌های بین‌المللی، برای اونها هم متدارکاتی در واقع باید ببینیم.
و اگر بخواید راهکاری ارائه بدید آقای مهندس بهشتی برای توسعه گردشگری در پسا کرونا چی هست؟
دارم همین رو عرض میکنم. من میگم که فقط اکتفا نکنیم به اینی که شرایط پس از کرونا چه خواهد بود. من میگم شرایط دیگه‌ای که عملا ما قبل کرونا عملا باعث رکود گردشگری در کشور شده بود، اون شرایط هم رو باید اصلاح باید بکنیم. یعنی اگه میخوایم که گردشگری واقعا توسعه پیدا بکنه و از مزیت‌های در واقع توسعه گردشگری بهره مند بشه، در صورت دیپلماسی عمومی ما مقبول به رونق گردشگریه. دیپلماسی ما اصولا باید کمک بکنه به اینکه دیپلماسی عمومی ما رونق پیدا بکنه. ما ایمیجمون، تصویرمون در سطح بین‌المللی متاسفانه در واقع تصویری هستش که درش سرمایه‌گذاری زیادی کردن برای اینکه تصویر تلخ و تیره‌ای بشه. باید تلاش بکنیم این تصویر اصلاح باید بشه. خلاصه همه اینا هم در واقع دست به دست هم میده که ما در واقع نتونیم از این درخت میوه بچینیم. میگم اینم باید ما یه فکری واسش بکنیم، تدارک بکنیم. اینو فقط در عرصه‌های دیگه بهش توجه نکنیم، در عرصه گردشگری هم مورد توجه. این وزارت خارجه ما توی زمینه باید فعال باید باشه. اصولا سیاست خارجی ما باید در واقع این رو همجور اقلامی قرار بده که بالحدود حوزه منافع ملی ما هست و باید در واقع تأمین بشه. اگه این اتفاق نیفته طبیعی که ما در شرایط پسا کرونا اگه همه ظرفیت ها، جذابیت ها، همه پتانسیل هایی که کشور ما داره که کاملا میشه گفتش که با ذرت قاطع میشه گفتش که کشور استثنایی هستیم در این زمینه، ولی خب همه این موانع باعث میشه که ما نتونیم ازش بهره بگیریم.
ممنون و سپاسگزارم از شما طی وقتی که در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. موضوع این برنامه گردشگری در کرونا و پسا کرونا است که با میهمانان محترم و کارشناسان در خصوص این موضوع گفتگو کردیم. میهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر خانی، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار، جناب آقای رحیم یعقوب‌زاده، مدیر مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، و جناب آقای مهندس بهشتی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، روی خط تلفن همراه برنامه ما بودند. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا نقد امروزی دیگر، بدرود. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما دوستان بزرگوار واقع شده باشه. دوستان گرامی، فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان بزرگوار. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها.
نظر واره حسینی.
دلم با جنب ما کفی قراره، دلم تا عرض این طاقت نداره.
کاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
همین که قصد میشی تو مشایخ، همین که قصد میشی تو مشایخ، یکی چای جلو زائر میذاره.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا ابراهیمی هستم از قرارگاه جهادی علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزیزم به حضورتون که قرارگاه جهادی ادیب نویتال کارش رو از زمان بازسازی عتبات آدیات در نجف اشرف شروع کرد و در ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا از اونجا کارمون رو شروع کردیم، به این صورت که ما یه تعدادی از دوستان رو در ایام به قول معروف عید می‌بردیم به مدت 2 هفته اونجا و تو کار ساخت اونجا کمک دوستان می‌کردیم. به حضور اولتون عرض بکنم که بعد هم که قضیه 40 به این شکل شد که به ما داخل خود همون حرم امیرالمومنین که به عنوان